درس نهایی استاد بیدرزی 24 شهریور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما از مدخل مرحوم علامه دو مطلبش رو یا به عبارتی سه مطلب رو گفتیم. مطلب اول در رابطه با اصالت الواقعیه بود، مطلب دوم وجه و دلیل نیاز به فلسفه بود، و وجه سوم و نقطه سوم روش بحث فلسفی بود که عرض کردیم برهانی هست و در رابطه با وجود به نحو کلی بحث میکنه، و دو تا وجه هم برای این که وجود به نحو کلی مورد بحث قرار میگیره بیان کردن. یکی این بود که فرمودن جزئیات نامتناهی هستند و فیلسوف نمیتونه یکی بررسی بکنه، و وجه دوم هم این بود جزئی از آن جهت که متغیر هست نمیتواند در فلسفه بحث بشه چون یقین آور نیست. علتش اینه که چون در حال تغییر هست، شما اگر حکمی بر این موجود متغیر مادی جاری بکنید، این نسبت به یک زمان خاص و فرد خاص هست، لذا به نحو قاعده کلی که برای ما در تمام موارد یقین آور باشه صادق نخواهد بود و در بعضی از موارد کذب خواهد شد، و چون در بعضی از موارد کذب خواهد شد لذا از این جهت نمیتواند مورد بحث فلسفی قرار بگیره. اون نکته رو نگاه کردید شما
در مورد
دلیل و اینها؟ این که مظفر نیست،
مظفر تو پاورقی به احوال اشاره کرده.
خب
خودش آورده که مطلب و ما مطلب و عید مطلب و هر مطلب و لم لمن، و پس من تو دیلش سوالا رو مطرح کرده که ما پنج مرحله داریم، و مرحله اول اینه که شما شخص مواجهه پیدا میکنه با معنای لفظیه کلمه.
خب همینجاش به دو قسمت میشه دیگه، مظفر دو قسمت بیان نمیکنه.
بعد این ماهیت معنا رو میپرسه، بعد از اونم که بهش میگم ما شارحه
و ما هو شارحه و الحقیقی و زشته با کلم اهل انیقی.
بعدش از اونم که اون چیزی که تو جواب به خود ما میگم ما شارحه، اون چیزی که تو جوابش میاد بهش میگم شرح الاسم یا تعریف اسمی. بعدش ایشون میگه که از وجود سوال پرسیده میشه، این که آیا این چیز وجود داره یا نه، این با حل بسیط بعدش ما حقیقیه رو مطرح کرده. ما حقیقیه رو گفته که به این ماه میگن ما حقیقی، جوابش هم میگن تعریف حقیقی. در نتیجه تعریف حقیقی رو طبق فرموده مرحوم مظفر به اون چیزی که تو جواب ما حقیقیه اومده گفته میشه. اما پاورقی ذکر کرده که ارز کنم که ارز صاحب شر و مطاله شر مطاله ذکر کرده که هم به اون چیزی که تو جواب ما شارحه میاد، یعنی قبل علم به وجود، هم به اون چیزی که تو جواب ما حقیقیه میاد، یعنی بعد علم به وجود، تعریف حقیقیه گفته میشه. اما به یکی تعریف حقیقیه به حسب اس گفته میشه، به دیگری تعریف حقیقیه به حسب الحقیقه گفته میشه.
همونی که عرض کردم. خب حالا اون چیزی که شما گفتید در فلسفه کلمه یه چی بخشید برهان ان رو دلیل نمیگن، نیا کنید و یسما هذا القسم من البرهان الانی الدلیل.
نگفتم که برهان ان رو دلیل نمیگن، گفتم که این که حد وسط رو ما بگیم به صرف حد وسط بگیم برهان، به خود حد وسط نمیگن، به مجموع صغرا و کبرا میگن.
حد وسط رو در منطق و فلسفه مثلا برهان رو به اعتبار حد وسط تعریف میکنه.
باید حد وسط اهمیت زیادی داره، حد وسط نمیدونم باعث نمیدونم رسیدن
به اندولن بودن هم به همونه، اندولن بودن هم به اعتبار حد وسطه.
نه حالا برهان رو چی میگن؟
برهان رو با همون چیزی که میاد اصغر رو برای اکبر ثابت میکنه که همون نتیجه است. چه چیزی این کار انجام میده؟ حد وسط در اون صغرا و کبرا. آره این عرض کردم بچون دیروز اون نکاتی که دیروز بحث کردیم، برهان این رو مرحوم مظفر یک قسمش رو دلیل بهش میگن، یک قسمش رو میگن شبه لم، و یکیش هم ملازمات عامه است که مرحوم مظفر دیگه اونو مطرح نمیکنه. حالا اینجا بحث میکنه.
نظرت ما اینم یادم هست در مورد ماشار، در مورد همین شرح الاسم اختلاف بود. ظاهرا اینجا ذکر کرده بود که این مقصود طالب آقای گرامی شرح حاشیه مولا عبدالله، اینجا ایشون که قسمت رو بردن به این من از کنم که بعد که این اختلافی خیلی را از کنم که اصلا ما شارحه رو ذکر نکردن در اینجاست. بله اینجا ذکر کردن که سم انکان الامر کما ذکر الا انه وقر فیه خلاف و ظاهر کثیر من مناطق ظاهرن عدم و موقع لشهر الاسم، اصلا شهر الاسم رو هر کنم که ذکر نکردن. کل قوت به محاکمات ولیکن نمو بعضی ها اثبات کردن ما اشاره رو بعضیشون محادث بر شهر الاسم هست، بعضی ها ذکر میکنه که
خب ما الان دستم در نکنه. ما الان رسیدیم به مطلب چهارم، یعنی رابطه بین موضوع فلسفه که وجود بود و مسائل فلسفه. مرحوم بله اگه آقا زحمتشون بکشید، من بلد نیستم این اینجاست دیگه. حالا شما الحمدلله موفقید. بله مرحوم علامه میفرماید که مسائل فلسفی اعم از وجود نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ به خاطر اینکه اعم از وجود یعنی شامل وجود بشه و غیر وجود هم غیر وجود میشه. چی؟ عدم دیگه. عدم چیزی نیست تا بخواد به عنوان مسئله و حکمی از احکام وجود بخواد تر بشه. پس مسائل فلسفی قطعاً اعم از وجود نیستن. حالا یا مساوی با وجودن یا اخص از وجودن، چون مباینه با وجودن که نمیتونه باشه. مباینه با وجود میشه چی؟ دوباره میشه عدم. پس نه مباین است و نه اعم هست، از دو حال خارج نیست، یا باید مساوی باشد یا باید اخص باشه. مرحوم مظفر می‌فرماید که مسائل فلسفی باید مساوی با موضوع فلسفه باشه، که اگر مساوی با موضوع فلسفه نباشه یعنی اخص باشد، با اون مقابلش با هم مساوی با موضوع فلسفه بشن. این بیانی هست که مرحوم مظفر دارن. پس مسائل فلسفی یا مساویه با موضوع فلسفه که وجود باشه یا با مقابلش مساویه با موضوع فلسفه میشه. این نکته است که اینجا بیان میکند. البته یک پشت صحنه ای داره که اون پشت صحنهش رو اگه ما بررسی بکنیم میبینیم که با اون بحثی قبلا داشتیم که باید در فلسفه از برهان استفاده کرد و اون برهانی که برای ما یقین حاصل بکنه یک رابطه تنگاتنگ دارن. توضیح مطلب اینه که یا کنید شرط برهان اینه که یقین آور باشه. کی میشه یک مسئله برای ما یقین آور باشه؟ که چند تا ویژگی داشته باشه. مرحوم علامه طباطبایی در تعلیقی که بر اسفار دارن این مطلب رو اشاره میکنن و بررسی میکنن. میفرماید که ان البرهان لکونه قیاسا منتجا لليقین یجب ان يتالف من مقدمات یقینیه. اگر برهان منتج یقین باید باشه، باید چی باشه؟ باید مقدماتش یقینی باشه. و الیقین هو العلم بان کذا کذا
و انه لا یمکن الا یکون کذا. برهان یعنی این که بخشید یقین، یعنی این که علمی که محمول را برای موضوع ثابت می‌داند و تخلف این محمول از این موضوع را هم چی می‌داند؟ محال می‌داند. یعنی این محمول از این موضوع نمی‌تونه جدا بشه. به این میگن علم یعنی یقین. خب بعد میگه والمقدمه الیقینیه، یک مقدمه یقینی چه ویژگی باید داشته باشه؟ اینا مهمه. ما از کجا باید بفهمیم که یک مقدمه یقینی هست؟ میگه چهار تا ویژگی باید داشته باشه. یک، باید ضروری باشه، یعنی صدق این محمول بر این موضوع باید بدیهی باشه. حالا این ضروری یا به ذات هست یا بالغیر است. اگر به قول آقای جوادی یا بیان است یا مبین. بیان یعنی ذاتن، یعنی دلیل. به قول آقای یزدان پناه در این کتاب فلسفه فرضیه میگه که یعنی اون ملاک بداهت در خودش وجود داره، یا اینکه نه ملاک اثبات این حکم برای موضوع از خارج وجود داره که همون حد مسئله هم برهان هست. که برای ما زمانی که برهان آورده شد و یقینی شد اون میتونه مقدمه برهان دیگه قرار بگیره، درسته؟ خب یکی، پس باید چی باشه مقدمه برهان اگر قرار یقینی باشه؟ اولا باید ضروری باشه، یعنی صدقش بر افراد بدیهی باشه. خب چرا باید بدیهی باشه؟ میگه چون اگر اینجوری نباشه پس میتونه خلافش ثابت بشه، یعنی جای موضوع رو داشته باشه که این حکم رو نداشته باشه، که اگر اینجوری باشه پس موضوع هست حکم نیست، پس اگر اینجور باشه این قضیه کاذب خواهد بود. چون شما به نحوه دارید یقین آور باید باشه، اگر یک مورد نقض این باشه یعنی یقین آور نیست، پس باید در تمام افراد نسبت به موضوع و محمول با هم تصادق داشته باشن. دومی که باید دائمی باشه. دائمی یعنی چی؟ یعنی صدق در همه زمانها باید باشه. چرا؟ چون اگر در بعضی از زمانها باشه خب در بعضی از زمانها دیگه میشه کاذب دیگه، پس باید یقین آور نیست. سوم این که باید کلی باشه. این کلی رو داشته باشید، لذا در امور جزئی چون این کلیت وجود ندارد پس یقین آور بودن در امور جزئی محقق نخواهد شد. و چهارم این که محمول ذاتی برای موضوع باشد. مراد از ذاتی، ذاتی با برهان هست. فرق هست بین ذاتی با برهان و ذاتی باب عیسی وجود. ذاتی باب برهان یعنی این عروض محمول بر موضوع نیاز به واسطه ندارد، یعنی محمول مال خود این موضوع هست، یعنی محمول را ما در مقام تحلیل از دل موضوع کشیدیم بیرون، یعنی همون محمول انسمیمه، یعنی همون خارج محمول که از متن موضوع محمول رو ما انتظام میکنیم در مقام تحلیل و در مقام حمل حملش میکنیم. لذا ذاتی باب برهان اعم هست نسبت به ذاتی باب عیسی خوجی. ذاتی باب عیسی خوجی فقط شامل جنس و فصل میشد، اما ذاتی باب برهان شامل اون اعراض لازم هم میشه. خب بعد مرحوم علامه فرماید ما از کجا بفهمیم که یک محمولی ذاتی موضوعش هست؟ میگه ملاکش اینه که شما بتونید موضوع رو در حد اون محمول قرار بدید. اگه شما تونستید موضوع رو در محمول قرار بدید، مثلا میگیم الوجود و واحدون او کثیر. خب واحد یعنی چی؟ یعنی وجودی که دوتا نیست. یا باید در تعریف واحد خود موضوع رو آوردیم. به این جور محمول ها میگن محمول ذاتی. این عرض ذاتی که در کفایه هست و در کتاب های اصولی هست منظور اینه. چون قبل از مرحوم صدرا و به تبعشون مرحوم آخوند خراسانی عرض ذاتی رو یه جور دیگه تعریف میکردن. مرحوم آخوند به تبع صدرا و مرحوم ملادی سمزواری فرمود ذاتی یعنی این که واسطه در عروض نداشته باشه. موضوع و کل علمن، ما یبحث و فیه ان عوارض ذاتیه بلا واسطه بالعروض. واسطه بالعروض یعنی چی؟ یعنی حیثیت تغییری. حیثیت تغییری یعنی چی؟ یعنی این که محمول حقیقتا مال این حیثیت است، نه مال اون موضوع. مثلا میگیم جسم، میگیم وجود یا متحرک است و یا ساکن. این متحرک و ساکن بودن به اعتبار وجود نیست، به اعتبار وجود جسمانی است. یعنی این جسم است که حقیقتا اتصاف به حرکت و سکون رو دارد و این وجوده در واقع اگر ما برش حمل میکنیم این حملش به نحو مجاز خواهد بود. یا مثلا زمانی که میگیم الجدار و ابیض، خب جدار که ابیض نیست، اون بیاض جدار است که ابیض است، درسته؟ پس میگیم البیاضو، کدوم بیاض؟ بیاضی که رو دیوار هست. البیاضو ابیض اینجا میشه چی؟ محمول ان صمیمه، یعنی میشه اون ذاتی با برهان. اما اگه گفتید الجدار و ابیض، این مجازه. چرا مجازه؟ چون حقیقتا این ابیضه مال جدار نیست، مال اون سفیدی جدار است، نه خود جدار. پس این که ما میگیم موضوع در واقع در فلسفه از اعراض ذاتیش بحث میشه، یعنی اون اعراضی که بدون واسطه عارض بر موضوع بشه، یعنی حیثیت تغییری نداشته باشه. این خیلی قشنگه، اینو داشته باشید. در تقسیم هایی که ما تو فلسفه داریم تا آخرش که انشاءالله تا هر چقدر شما برید جلو تقسیم کنید، تا زمانی که حیثیت تغییری نباشد میشه بحث فلسفی. مثلا میگیم وجود یا واجب است یا ممکن. الان وجوب و ممکن دو تا قسم رو دیگه، یعنی وجود با قید وجوب میشه واجب، وجود با قید امکان میشه ممکن، درسته؟ میگن این باز از موضوع فلسفه، یعنی وجود به ما و وجود خارج نشده. چرا خارج نشده؟ چون این وجوب و امکان حیثیت تغییری نیستن. حالا ممکن شما بگید خب چرا حیثیت تغییری نیستن؟ به خاطر اینکه وجوب و امکان از معقولات ثانیه فلسفی هستن و معقولات ثانیه فلسفی با وجود تباین ندارن. یعنی معقولات ثانیه فلسفی همان نحوه وجود رو دارن حکایت میکنن. پس باعث تغییر این موضوع که وجود باشه و حیثیت تغییری برای وجود درست ما نمیشه. اما باقی شما بگید وجود از آن جهت که جسم است، این جسم اومد تغییر زد وجود رو و لذا میشه حیثیت تغییری. زمانی که حیثیت تغییر شد، حکم مال حیثیت نه مال خود اون وجوده. اینجا دیگه از بحث فلسفی خارج میشه. پس دقت کنید، ملاک برای بحث فلسفی ما انشاءالله بدایه و نهایه رو که شروع بکنیم، غالبا مرحوم علامه و صدرام همینجور دارن این بحث رو. موقعی بحث رو میخواد شروع بکنه میگه این بحث فلسفی است. خب چرا فلسفی هست؟ میگه چون هنوز اون تقسیماتی که عارض شده حیثیت تغییری درست نکرده و بحث از وجود ما و وجود خواهد بود. ولی ازم میگن احکام تقسیمی وجود مشخص اینجا؟
حیثیت تغییری
یا کنید ما حیثیت رو به اعتبارات مختلف تقسیم میکنیم. حیثیت تغییری داریم، حیثیت اطلاقی داریم، شعنی داریم. اینا ما حیثیت تغییری یعنی اونی که حکم حقیقتا مال اونه و بالعرض و مجاز برای موضوع هست. دقیقا مثل همین مثالی که در بحث جسم داریم، میگیم الوجودو اما ساکنان و اما متحرک. این سکون و حرکت مال وجود نیست، مال وجود است که چون جسم شده. پس این جسم در واقع حیثیت تغییری است که این حکم سکون و حرکت مال خود این جسم است، نه مال وجوده. یعنی اسناد حرکت و سکون به خود وجود میشه چی؟ مجاز. و به جسم میشه چی؟ حقیقت.
توی این مشکل نیست، خود حقیقت
حیثیت
آدم یه نشانه شه که آدم میتونه بله. با این نشانه پیدا شده
بله. حیثیت تقییدی، حیثیت تقییدی یعنی این که اون موضوع رو مقیدش میکنه و به اعتبار اون تقیید احکامی حاصل میشه که این احکام برای اون مقید است نه برای اون چی، برای اون قید است نه برای اون مقیده. مثلا ماهیت نسبت به وجود، مثلا ماهیت حیثیت تقییدی نفادی خود وجود میشه.
چه چیزهایی میتونن وجود رو قید بزنن؟
مثل مثلا همین ماهیت، البته ماهیت به اعتبار خودش ها و الا حیثیت تقریب، مثل همین جسمی که عرض کردم، مثل کمیت که عرض کردم، اینا وجود رو تقیید میزنن، یعنی از اون به ما و وجود رو خارجش میکنه.
از کجا بفهمیم که این از اون چیزاییه که وجود رو قید میزنه یا وجود رو قید میزنه؟
اونهایی که معقولات ثانی فلسفی هستن که از حق خود وجود گرفته میشن، اینا نوعا تقیید زننده نیستن از جهت حیثیت تقییدی ها، ولذا اونهایی که تغییر میزنن باید چی باشن؟ از سنخ ماهیت باشن، از سنخ حیثیت تغییر معقولاتانی فلسفی دیگه نیستن. مثلا کم یا جسم از معقولاتانی فلسفی نیست و چون نیست لذا موضوع رو که وجود باشه رو تغییر میزن.
بس کلن حیثیت های تغییری برمیگرده به ماهیت؟
همیشه نه، ولی اینجا آره، چون دو جنس میشن دیگه، دو چیز میشن. در معقولات ثانی فلسفی، معقولات ثانی فلسفی با وجود دو تا جنس نیستن، یه جنسن،
یه وجود،
یه جنسن، یه جنسن، لذا هر دو بسیطن، چون وجود بسیطه معقولات ثانی فلسفی بسیطه. اما ماهیت، مثل ماهیتی دارم میگم، منظورم کم و کیف و این هاست، اینها باعث تغییر، چون با وجود دو جنس میشن لازم باعث تغییر میشه.
بعد حالا بخوایم بیشتر ببینیم این رو کجا میتونه
تغییر، این رو، این اصول مبانی و اصول عرفان نظری آیه یزدان پناه اونجا بحث حیثیت ها رو مطرح میکنه، حیثیت تغییدی، بعد میاد شعنیش میکنه نفادی اطلاقی، بعد اونجا همین رو اونجا بحث میکنه. خدمت شما که عرض کنم، پس اون شرط چهارمی که مرحوم علامه بیان کرد این بود که محمول برای موضوع عرض ذاتی باشه. خب عرض ذاتی یعنی این که اگر موضوع باشه محمول هست، اگر موضوع نباشه محمول نیست. دقت کنید، پس چون با بودش موضوع، با بودن موضوع محمول هست و با نبودنش محمول نیست، پس رابطه تساوی درست میکنن. پس دیگه نمیتونه اخص باشه. چرا؟ چون اگر اخص باشه میتواند موضوع باشد اما حکم نباشد، لذا اون ذاتی بودن زیر سوال میره طبق نظر علامه طباطبایی. پس چون این چنین هست باید بین موضوع و محمول رابطه تساوی وجود داشته باشه. یا نه، اگر اخص هست، یه نکته میخوام عرض کنم، اگر اخص هست این اخص با مقابلش با هم که جمع شدن بشن چی؟ مساوی با خود موضوع فلسفه بشه. مثلا میگیم الوجود و اما ذهنیون و اما خارجی. الان ذهنی نسبت به خود وجود اخصه، خارجی نسبت به وجود چیه؟ اخصه. اما ذهنی و خارجی که رو هم جمع شده میشه مساوی خود موضوع فلسفه.
البته این تقسیم وجود به ذهنی و خارجی اصلا از واقع شرط لحظه نیست، چون وجود ذهنی و وجود خارجی فرق داره دیگه.
نه، اون به اعتبار وجود در ذهنش داره میگه، نه اون وجود ذهنی که به قول آیه فیاضی اصطلاحه ماهیت با انحفاظ ذاتی آتش در ذهن قرار، به اعتبار اون وجودی که در مقابل خارج قرار میگیره. بله بله بله، به اعتبار اینکه خودش وجودیه در مقابل خارج، و الا وجود ذهنی، خود وجود ذهنی یک اصطلاح هست و به عبارتی اصلا با وجود کاری نداره، اما خود این وجود ذهنی به اعتبار اینکه در ذهن وجود دارد در مقابل خارج، ذهن خارج. یا مثلا الوجودو اما بالفعل و اما بالقوه، اینم باز دوباره چی میشه؟ بالفعل خودش جزئی از وجود، یعنی قسمتی از وجوده، بالقوه هم قسمتی با هم که جمع میشن مساوی با خود وجود میشن. یه نکته میخوام عرض کنم اینجا، میخوام بگم حتی اینجا هم که ما میبینیم وجود احکام وجود اخص از خود وجود میشه، اینجا هم اخص نیست. چرا اخص نیست؟ چون احکام همیشه تابع موضوعشونن. اینجا موضوع چون مقید شد، یعنی قید خورد، یعنی اخذ شد، لذا حکم به تبع اون موضوع دارن اخذ میشه. شما میگید وجود یا واجب است یا ممکن. حالا که شد واجب، خب احکام واجب میان، احکام واجب دیگه وقتی ممکن ندارد. دوباره اونجا احکام واجب با خود واجب مساویه. بعد میگیم یا ممکن است، باز ممکن احکام ممکن با خود ممکن مساویه. اونجا باز اخص و اما نداریم، باز مساویه، علاوه به تبع موضوع خودشون. که البته این نکته رو توضیح دادم که این تقید و تقسیم باعث این که از فلسفه خارج بشن، از موضوع فلسفه خارج نمیشه. چرا نمیشه؟ چون اونی که داره تقیید میزنه حیثیت تقییدی نیست تا وجود را از وجود به ماه و وجود خارج بکنه. چرا خارج نمیکنه؟ به خاطر اینکه معقول ثانیه فلسفیه. وجوب یعنی چی؟ اما همون وجود مؤکد. امکان یعنی همون در واقع اون وجود ممکن. علاوه امکان، اگه امکان فقری بگیریم، اگر باز امکان ماهوی هم بگیریم، خود امکان معقول ثانیه فلسفیه. خود ماهیتی که از انتظار کردیم چیه؟ اونم معقول ثانیه فلسفیه. ولی باز واسه تغییر موضوع، یعنی اون موضوع مقیدشون نمیشن که از وجود بودن خارجش بکنه. یعنی اون حکم به اعتبار اون قیده باشه، باز حکم برای چیه؟ خود وجود خواهد بود. نمیدونم موفق شدم یا نشدم.
اگه
وجود
در خود وجوده، چرا
خود
احکام
که داره
ممکن است واجب
صرف نمید؟ خب چیز کردیم دیگه، تقسیمش کردیم.
خب بالاخره شما
تقسیمش برای وجودش. بله بله، از حیث وجود با این مرتبه.
خب پس
آه. ولی آیا نکتش آه نکته اینه، آیا مرتبه غیر از خود وجوده؟ میگه نه، این خود وجوده. بله غیر مرتبه دیگه است، اما آیا از وجود بودن خارجش کرده؟ نه دیگه. مثلا میگم که وجود یا واجب است یا ممکن. این وجوبه آیا غیر از وجود واجب است؟ نه، از متن خود وجود واجب دارم این وجوب رو انتظار میکنم. بهش میگن وجود آکد. وجود آکد غیر از خود وجود که نیست، شدتش بیشتره. پس باز اون وجوبه یعنی واجب وجود را از وجود بودن خارج نکرد، مثل اون جسمی که می اومد و این وجود را از وجود بودن خارجش میکرد، خارجش نکرد. دوباره میشه بس بس.
علی احکام برای اون،
بله بله بله، مال مرتبه است. احسن آه. همین مال مرتبه بودن، آیا مرتبه غیر از وجوده؟ تو کتاب بدایه خوندید نه دیگه، مقوم وجوده، مقوم خود وجوده. یادتون هست کتاب بدایه؟ اگه آقا شما کتاب احمد بدایتون آوردید دیگه، کتاب بدایتون یه لحظه میشه بیارید. مقوم تعریف میکنه مرحوم علامه اونجا، میگه ای لیسته به خارج، دستون در نکن کتاب، یعنی شما قسمت گفتم کتاب بدایه رو بیارید با خودتون. من خودم یادم رفته بیارم، مثلا میخواستم بیارم.
تو بحث با این نگاهی که فرمودید این که ما ببینیم حیثیت تحلیلیه هستش یا نه، این بیده اگه حیثیت تحلیلیه باشه اصلا از موضوع فلسفه خارج میشه، اگه نباشه خارج نمیشه، درده. اما با این عبارتی که خود علامه گفتن فنستعلم بهی احوال الموجود المطلق، الان وقتی که ما میایم موجود رو تفسیر میکنیم به واجب و ممکن، از موجود مطلق در نمیاد.
نه دیگه، چون مطلق رو ما تعریف کردیم، گفتم این لا به شرط، نه به شرط لا یا به شرط اطلاق.
خب
اگه اونجور میگفت حق با شما بود، اما موقع میگم لا به شرط یعنی هم شامل واجب میشه هم شامل ممکن، رو همش داخل بحث فلسفی میشه. اون موج اون اطلاق رو باید تعریف کنی، یعنی چی؟
پس به معنی اون کلیه.
بله به معنی، یعنی این در واقع حیثیت و جزئیات و خصوصیات اون شخص رو رعایت نکرده، یعنی لحاظ نمی کنیم.
یعنی این به ما این قید مطلق اونجا هم یک صحبت.
آره آره،
یه قید مطلق چیه؟ این قید به معنی کلیون چیه؟
یکیه هیچ فرقی
نمی‌کنه. قید تغییریه این قید به معنی کلیون اونو خارجش میکنه.
در واقع میخواد بگه وجود رو از وجود خارج نکنه.
خب وقتی که اگه وجود لا به شرط باشه،
خب
وجودی هم که حیثیت تغییریه خورده باشه، خب اونم
جزء این حساب میشه. اما یه نکته داره، اون وجودی که حیثیت تغییری خورده مثل جسم، آیا از جهت این که جسم است بحثش میاد، از جهت اینکه وجود است بحثش میاد؟
آها، بس اون وقت به ما انه وجودون، موجود به ما هو موجود، یا وجود به ما هو وجود، اون به ما اینو کارش میکنه.
یه نکته هم اینجا عرض کنم، آیه مثبا میفرمایند که این کلی که مرحوم علامه گفتن رو اینجور باید معناش کنیم. چجور باید معناش کنیم؟ من امروز دیدم، یعنی همونی که من دیروز توضیح دادم، یعنی هم بیان مرحوم شیخ در الهیات شفا، یعنی این که مقید به طبیعی و ریاضیش نکن، یعنی فلسفی کلی، یعنی این که خصوصیات ما در فلسفه جسم بحث میکنیم، اما از جسمیت جسم، از آن جهت که جسم بحث نمیکنیم، از آن جهت که وجود دارد بحث می‌کنیم. دوباره کلی شد، دوباره اون حیثیت به قول معروف طبیعی یا ریاضی بودنش رو لحاظ نکردیم. در فلسفه ما از عدد بحث میکنیم، اما از چیش بحث میکنیم؟ از وجود عدد بحث میکنیم دیگه، با اون حیثیت کمیش که در واقع انضمام و اینهاش باعث علم ریاضی میشه، از اون حیثیتش بحث نمیکنیم دیگه. پس در فلسفه ما از همه چیز بحث میکنیم، اما از چیش بحث میکنیم؟ از حیثیت وجودیش بحث میکنه. پس کلیه باز.
بعد اینجا من دیدم آن مصباح یه بحثی هم بود با آی فیاضی، از فیاضی اشاره نکرده بودن که من با آی مصباح اشغال میکنم، اما ظاهرا اینطوری بود، این که این مطلق رو صفت احوال گرفته بشه یا صفت موجود.
خب
نمیدونم، بنده هم خودم مشکل دارم.
کجا
همین که یه فلسفه علموی احوال موجود المطلق،
این مال مطلقه دیگه.
بعد
حالا مطلقه،
این مطلقه صفت احوال باشه یا موجود؟ دیدم این مثلا
نه، مال موجوده،
صفت اشتباه نکنه احوال گرفته.
نه مال موجوده، مال موجوده. نه مال احوال نیست، چون احوال نه احوال آخه تابع موضوعه. اگه شما موضوعت مطلق باشه که میگی وجود از آن جهت که مطلق است، دیگه احوال نمیدونه مطلق نباشه، چون اصلا احکام دائر مدار موضوع خودشون هستن. شما نباید بگی که وجود به اعتبار اینکه احکام مطلق، اصلا احکام درجه متأخر از موضوعه و لذا تابع اون میشه. پس اون مطلق قید برای وجود میشه، میگیم وجود از آن جهت که مطلق است احکام دارد که داخل. فقط من این نکته رو برای شما بگم، میفرماید که فلیست خصوصیت و شیء من المراتب جزءا مقوما للوجود لبساده که ماسه ولا امرن خارجن انهو. این حیثیت مرتبه از وجود خارج نیست، بله مقوم مرتبه هست، اما مقوم اصل وجود نیست. بعد مقوم هم توضیح میده، میگه مالیسه به خارج انهو، یعنی مقوم رو به عنوان جنس و فصل شما در نظر نگیر، یعنی مالیسه به خارج. پس مراتب وجودم همون وجودن، اما وجود در مرتبه رو بیان میکنه، اما وجود در مرتبه بیان کردن که از وجودن خارجش نمیکنه، دوباره حیثیت اصلاحی وجود سر جاش خواهد بود.
البته اصلاح خارجش
نمیکنه دیگه، اطلاق بشه معنا،
اطلاق که همه مراتب
نه بشه. اطلاق اگه اونجور معنی میشه به شرط اطلاق، ما توضیح دادیم گفتیم اطلاق یعنی لا به شرط، یعنی مقید به چیزیش نکنیم، از این جهت داریم، لذا اون اطلاق رو تعریف کردیم ما. آیه فیاضی هم تعریف کردن، نگاه کنید. خب اینجا از اون جاهای سخت نهایتا، یعنی هرچی بریم جلوتر راحت تر میشه، یعنی از قسمت هایی که تو فلسفه یعنی تا آخرش ما سر و کار داریم باش همینا هستن، اینا مهمه. لذا از اینجاست که
فکر کنم همونطوری که فرمودید در مورد همین اطلاق های مسواک یه توضیح داشتم فکر کنم،
همونی که عرض کردم
اطلاق کلی در مورد کلی در مقابل جزئی که تو منطق هست گفتن این مراد نیست، کلیه در مقابل
دقیقاً دقیقاً
مثلا...
همونی که مقید به طبیعی ریاضیش نکنی بعدن توضیح میده. آیه مصباح رو امروز دیدم،
یکم کلیه در مقابل اطلاق از ماهیت،
بله دیگه، یعنی مقیدش نکن به چیزی
مقید.
آره، یعنی شما در واقع وجود رو از آن جهت که وجود است، یعنی کلا به یک کلمه برمیگرده، یعنی وجود تا زمانی که حیثیت وجودش رو در داری بحث میکنی بحث فلسفیه. آیه علامه طباطبایی تو این اصول فلسفه رئالیسم هم اونجا توضیح میده، زمانی که میخواد علم و فلسفه رو توضیح بده میگه فلسفه آن هست که از هستی از آن جهت که هستی هست بحث میکنه. حالا شما میخواد در رابطه با جسم بحث کن، در رابطه با نفس میخواد بحث کن، هر چی میخواد بحث کن بحث کن، اما از حیثیت وجود تا زمانی که بحث کن بحث بحث فلسفیه. خب حالا مقدار رو بخونیم. پس ما 4 تا ملاک برای یقینی بودن از مرحوم علامه نقل کردیم و این ملاک 4 باعث شد که علامه بگه که محمولات باید مساوی با موضوع باشه. یادتون هست قبلا هم گفتیم که یقینی باشه، اون یقینی با اینجا ارتباط داره. ما نگفتیم بحث فلسفی باید منتج یقین باشن، برهانی باشن. اون یقین ویژگیش اینه که بین موضوع محمول تلازم وجود داشته باشه، یعنی ذاتیش باشه، یعنی ذاتی با برهان باشه. چون این چنین هست پس باید بین موضوع و محمول تساوی برقرار بشه. لذا در فلسفه بحث میکنیم از احکام وجود، از آن جهت که وجود است لذا احکام فلسفی مساوی با موضوع فلسفی خواهند بود، که اگر شما یه جا دیدید مساوی نیست با عدلش مساوی میشه. مثلا میگیم الوجود و علتون، خب این علت اخص از وجود، چون هر وجودی که علت نیست، بعد وجود معلولن، درسته؟ ولی علت و معلول با همدیگه میشه مساوی با کل وجود. بالاخره تو عالم یا وجود علت هست یا معلول، دیگه ما نداریم که نه علت باشه و نه معلول، درسته؟ یا علت هست یا معلول. پس این یا علت هست یا معلول مساوی با اصل وجود خواهد شد. این بیان مرحوم علامه در مقابل کیه؟ صدرا هست. صدرا میگه که عرض ذاتی یعنی این که برای عروضش بر موضوع نیاز به واسطه نداشته باشه. حالا میخواد این عرض ذاتی مساوی باشد یا اخص باشد؟ آیا بیازی میگه قبول نمی کند. این بیان علامه رو قبول نمی کند. میگه نه، برای عرض ذاتی بودن لازم نیست که مساوی باشه، میتونه اخص هم باشه. یعنی حرف صدرا رو قبول میکنه، یعنی حرف ابن سینا رو قبول میکنه.
نظرت ما
بعدا
وجه کلام علامه رو در مقابل
ملاحظه‌دار رو خوب مترجم کردیم. من اگه وارد بحث بشم طول میکشه. اتفاقا خود مرحوم علامه اینجا بیان کردن، منم سریع گفتمش. و اون چی بود؟ اینه که اگر شما میگید عرض ذاتیه یعنی با وجود موضوع محمول باشه و با نبودن موضوع محمول نباشه. اگر شما میگید احکام فلسفی میتونه اخص باشه، پس میتونه موضوع باشه اما محمول نباشه. پس شما یه جا موضوع رو دارید ولی حکم رو ندارید، پس کاذب میشه دوباره. نمیدونم متوجه شدی یا نه. خب این بیان مرحوم علامه است. حالا شما قبول ندارید دارید، ولی آدرس دادم صفحه 57 به این کتاب ما، پاورقی مرحوم علامه. این کتاب هم که
لازم نیست چی کاذب باشه،
در بعضی از موارد حکم ما کاذب باشه، چون موضوع هست اما حکمش نیست، چون اخص شد دیگه، محمول دیگه. آره من نوعا از این آدرس میدم دیگه.
آخه ما موضوع رو بید میذاریم دیگه، اما نه به حیث تقییدی. خب اینطوری میگیم، خب ما میگیم موضوع رو بید میزنیم نه به حیث تقییدی. وقتی موضوع رو بید زدیم، مثلا به بلفل بودن، به بلغوه بودن، یا به ورواهد، یا به ارکتی،
دیگه حالا شما فکر کنید. آره
نمیدونم، من تونستم این کار
رو متوجه شدم. شما این رو بحث کنید، شما بخوام وایسن اینجوری تو کتاب نهایه خیلی وقت طول میکشه. این شما خواستید به این کتاب فلسفه آیه یزدانفنا، نمیدونم این قسمت اشاره کرده، من نگاه کردم ندیدم، حالا نگاه کن شاید پیدا کرد. این کتاب ما تلیع نور ناشرش، من چون آدرس میخوام بدم از این کتاب میدم دیگه، از این بعد دیگه نمیام. خب پس این قسمت رو بخونم. ولما کان من المستحیل، این لما بحث ادبی هم بکنی بعد نیست. لما ما سه جور بیشتر نداریم دیگه. لمای جازمه داریم که بر اثر فعل مضارع میاد، یه لمای داریم که استثنایی است، و یه لمای وجودیه داریم، درسته؟ وجودیه میگن، وجوبیه میگن، ظرفیه میگن، اسم مختلف داره تو کتاب مغنی اگه نگاه کنید. لمایی که وجودیه هست بر سر دو تا فعل ماضی میاد، اگر فعل ماضی نباشه یه فای بر سر اون فعل دوم جمله بعدی میاد. نیا کنید، حالا باید ما اینجا دنبال دو تا فعل بگردیم. میفرماید ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احکام به احوال غیر موجودتن انحصرت، چون که محال است این که موجوده به ما و موجود متصف بشود به احکام غیر وجود، یعنی به عدم، چون محال است. چرا؟ چون اجتماع نقیزه این پیش میاد، یعنی متصف شده است به عدم، یعنی وجود و عدم یه جمع شدن میشه اجتماع نقیزه، درسته؟ پس چون که محال است چنین اتفاقی بیفتد، لذا انحصرت الاحوال المذکوره، اون احوالی که در فلسفه بحث میشود، فی احکام تساوی الموجود من حیث و موجود، مساوی است با احکام، در واقع منحصر است در احکامی که مساوی است با موجود از آن جهت که موجود است. خب چند تا مثال بزنید از احکامی که مساوی با موجود است. کل خارجیت المطلقه، این خارجی مطلقه رو داشته باشید در مقابل خارجیت نسبی هست. ما خارجیت دو جور داریم، یا کنید یه بار میگیم خارج با هیچی مقایسش نکن، یه خارجیت داریم به عنوان خارج در مقابل ذهن. نمیدونم تو کتاب بدایه و بحث واحد و کثیر یادتون هست یا نیست، بحث واحد و کثیر رو مرحوم علامه که شروع میکنه تعریف که میکنه، بعدش میاد یه شبهه مطرح میکنه، میگه شما میگید که وجود مسابق با وحدته، از این دارم میگید وجود یا واحد است یا کثیر. بالاخره یا اگر مسابق با وحدته یعنی هر وجودی واحد است، درسته؟ اگر میگید وجود یا واحد است یا کثیر، یعنی کثیر هم وجود داره. و حالا که شما اون چیزی که واحد نیست وجود هم نیست، کثیر بله کثیر جز وجوده اما واحد هم نیست. اونجا مرحوم علامه همین جواب رو میدن، میگن آقا نیا کنید ما واحد دو جور داریم، یه واحد در مقابل کثیر داریم میگن واحد نسبی، یه واحد مطلقه میگیم که کثیر هم در بر میگیره. پس واحد دو جور داریم، واحد مطلقه مساوی با وجود است، مساوی با وجود است. اینجا هم داره میگه خارجیت مطلقه، خارجیت مطلقه یعنی چی؟ یعنی در مقابل خارجیت نسبی، خارجیت مطلقه مساوی با چیه؟ وجود است. کل خارجیت المطلقه والوحدت العامه والفعلیت الکلیت المساویت للموجود المطلق. خب پس یا مساوی هست با موضوع او تکون و احوالن، او تکون و احوالن هی اخص و من الموجود المطلق، که این احوال اخص از موجود مطلق است. لکن نها و ما یقابلها جمیعا تساوی الموجود المطلق، لکن همین احکام خاصه با مقابلشون با همدیگه میشن چی؟ مساوی میشن با اون موجودیت مطلقه، یعنی وجود به ما و وجود. که قولنا الموجود اما خارجی اون او ذهنی، والموجود اما واحد اون او کثیر، والموجود اما بالفعل او بالقوه، والجمیع کما ترا امورون. همین هایی گفتیم، یعنی خارجی ذهنی، واحد، کثیر، بالفعل، بالقوه، همین ها امورون غیر خارجت من الموجودیت المطلقه، یعنی هم واحد وجود است و هم کثیر وجود است. چرا؟ میگه چون اگر اینها یکیشون وجود نباشه لازمش اینه که شی متصف به عدم بشه، این نقیض خودش. ول مجموع، یعنی مجموع چی؟ یعنی مجموع اونی که از اول شروع کردیم، بگید ول مجموع از اون اول شروع کردیم، یعنی اون اصالت الواقعیه رو که گفتیم، بعد گفتیم ما نیاز به علم داریم که اون علم ویژگیش اینه، برهانی باید باشه، محمولش مساوی با موضوع باشه، به همه این رو هم دیگه میگن فلسفه. ول مجموع من هذه الابحاث هو الذی نسمیه الفلسفه، این همونی که باشون فلسفه. پس فلسفه علمی هست که بحث میکند از موجود به ما و موجود برای تمییز موجود حقیقی از غیر حقیقی، که روشش فلسفی هست و محمولاتش مساوی با موضوع هست یا با علمش مساوی با موضوع هست. این میشه موضوع تعریف فلسفه.
خب دوستان اگر سوالی دارید بفرمایید.
خارجیت مطلقه رو متوجه شدیم که در مقابل خارجیت نسبی است، اما معنیش چیه؟
خارجیت مطلقه شامل خود ذهنم میشه، ذهنم خارج محسوب میشه طبق این بیان.
حالا چه تعریفی براش ارائه کنیم که شامل،
چون که یعنی این که وجود یعنی منشأ اثر بودن، درسته؟ وجود منشأ اثر بودن دیگه. آیا ماهیت در ذهن اثر داره یا نداره؟
ماهیت در ذهن بله دیگه،
هم آره هم نه. احسن، از آن جهت که با خارج مقایسهش میکنیم اثر خارجی رو نداره، اما خودش طرد جهل میکنه یا نه؟ پس اثر داره دیگه، از جد وجوده.
بله دیگه،
بله دیگه، بله بله. پس وجوده دیگه، وجود داره دیگه. کیف نفسانی عرضه، عرض نیاز به آرزو، وجود داره دیگه دقیقاً. پس اثر داره، پس وجود داره، پس ذهنم شد خارج. از این جهت ذهن خودش خارج محسوب میشه.
درست. می‌خواستم ببینم که چطوری ما الان می‌خوایم الان یه تعریفی چیزی می‌تونیم براش ارائه کنیم
برای چی؟ خارجیت مطلقه، یعنی اون چیزی که در واقع هست، واقع اعم از ذهن است خارج. یعنی در عالم واقع، عالم واقع شامل ذهن میشه. لذا دیگه شما ذهن رو مرتبی از خارج باید در نظر بگیرید.
خارجیت نسبی دیگه
نه دیگه،
ذهن رو در
بر نمی‌گیره. لذا میگه
غیر ذهن.
نه، در مقابل ذهن میشه دیگه. یعنی اونی که در خارج نیست میشه ذهنه، یعنی اون آثاری که خارج ندارد اون میشه ذهنی، یعنی اینکه در مقابل هم قرار میگیرن. لذا ماهیت به اعتبار وجود ذهنیش هیچ اثری نداره دیگه، که اگر اثر داشته باشد دیگه وجود ذهنی نخواهد بود. نه نه، به اعتبار وجود ذهنیش مطلقا اثر نداره، میشه حمل اولی ذاتی، میشه مفهومی. میزنم
مثلا یه چیز شیرینه،
خب به اعتبار وجود در ذهنشه، اون به اعتبار وجود، اون همون خارجیت مطلق است. وجود ذهنی، وجود ذهنی به اصطلاحی که ما ازش تعبیر میکنیم هیچ اثری ندارد. اگر اثر دارد به اعتبار وجود در ذهنش هست، که اون دوباره خارج میشه دیگه، وجود ذهنی نیست دیگه. میدونی نکتهش کجاست که اینو دارم عرض میکنم؟ تو اشکالات وجود ذهنی که تو بدایه داشتید، اونجا میاد میگه که به حمل اولیه ذاتی هیچ اثری ندارد، یعنی مفهومیه، یعنی دیگه پای وجود رو وسط نکش. به این بیان میشه وجود ذهنی. پس وجود ذهنی به اعتبار حمل اولیه ذاتی، یعنی مفهومی، نه بیشتر. به اعتبار حمل شایع خود خارج محسوب میشه دیگه، دیگه اصلا ذهن نیست دیگه،
ماهیتش اثر نداره.
نه دیگه، چون بود در واقع حیثیت حکایتگری داره اونجا، اونجا هیچ اثری نداره، ماهیت که اثر نداره.
حالا بیرون اون چیزی که خارجی هست، خارجیت نیست، اون اثری که داره از وجوده یا از ماهیت
چیزی؟ وجوده دیگه.
خب چرا مثلا این اثر اون یکی اثر رو نداره؟
خب وجودشون با هم فرق میکنن. ما میرسیم به ان شاء الله. یا کنید البرایش بله؟ چرا؟ فهم مفهوم وجود فرق نمی کنه، اما مصداق
خارجیتش هم بسیطه.
یعنی وجود، یعنی الان شما وجود تو خارج، وجود این بنده و وجود شما یکیه؟
ماهیت
هم ماهیت همون که یکیه، هر دو انسانی.
نه،
ماهیت خاص. نه، دیدی؟ حالا بعدا میرسیم، من میتونم از همین حرف خودم هم جواب بدم الان، ولی بذاری یا کنید. الحمدلله آقا کتابش هم آورده اینجا. بذارم اول از بدایه آدرس بهتون بدم، یا کنید
کتاب اون آدرس قبلی رو نفرمودید، مثلا قبلی رو
که چی
بکردید
آوردم گفتم دیگه. بله اون مرتبه خوندم. آره آره، نه اون بله صفحه 118 نگاه کنید، از وقت فصل پنجم از مرحله اول صفحه 18 نگاه کنید. یا کنید میگه انا لا نتا فی ان خناکه امورا واقعیتا ذات آثار واقعیه. ما انشالله رسیم بحث اصالت، میگیم که از ملاکات اصالت منشأ آثار بودنه. اگه شما دارید میگید ماهیت اثر دارد، یعنی خب یعنی اصیل دیگه، در صورتی که ماهیت اثر ندارد مطلقا، چه در ذهن و چه در خارج. اگر اثری هست چه در ذهن و چه در خارج، مال وجوده. ماهیت مطلقا اثر نداره، لذا اعتباری شد دیگه. حالا توضیح خواهیم داد که اعتباری به چه معنا هست اینها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حضرت ما فعلیت کلیه